أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع دوم از بحث در حجیت مثبتات اصول مربوط بود به اینکه آیا اصل در ناحیه ملزوم تعارض میکنه با اصل عدمی در ناحیه لازم، که از جهت معارضه جاری نباشد ولو مختلی جریان داشته باشه، یا اینکه تعارض در کار نیست و تمام بحث باید متمرکز در وجود مختزی برای جریان اثر ملزوم. خب در این قسمت مجموعاً با توجه به اونچه که در کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای کویی مطرح شده، چهار فرض عنوان شده که حکم این چهار فرض مختلف میشه در نتیجه، از جهت اینکه اصل‌ها تعارض دارن یا یک اصل مقدم بر اصل آخر میشه. رسیده بودیم به فرض سوم، که فرض سوم این بود که در ما قائل به حجیت اصل مثبت باشیم و وجه حجیت اصل مثبت و اینکه اصل در ناحیه ملزوم میتواند آثار لازم عادی و لازم عقلی را بار بکنه، آثار شرعی لازم عقلی و لازم عادی را بار بکنه، نکته حجیت مثبتات و حجیت اصل مثبت را اگر ما توسعه در ناحیه وجه تنزیل بگیریم، توسعه در وجه تنزیل بگیریم، به تعبیری که در کلام مرحوم آخوند اومده، از باب این که در اینجا تنزیلی به کار رفته است که مشکوک نازل منزله متیقن قرار گرفت، ولی وجه تنزیل اثر متیقن هست، مقصود از اثر هم اعم از اثر مباشری و اثر معلواسطه هست، از باب این که اثرال با این بیان، نه این که خود لازم در دایره تعبد قرار گرفته باشه، نه ملزوم فقط در دایره تعبد قرار گرفته، در دایره تنزیل قرار گرفته، ولی وجه تنزیل مطلق آثار. خب اینجا مطلبی که به عنوان حکم این فرض بیان شده بود در کلام مرحوم عراقی و مرحوم خویی این بود که اینجا این دوتا اصل با همدیگر متعارض حساب می شود. از یک طرف اصل در ناحیه ملزوم اختزا می کنند در مثال نبات لحیه که وجوب تصدق که اثر نبات لحیه هست بار بشه، از طرف دیگر اصل عدم نبات لحیه اختزا می کنه نفی این اثر را که وجوب تصدق بار نشه. خب این دوتا اصل در مقابل همدیگه هستن، وجه تقدیمی برای یکی از اینا نسبت به دیگری وجود نداره، طبعا میشه از موارد تعارض اصله. این حکمی بود که در برای این فرض سوم بیان شده. اینجا به اون نحوی که دیروز عرض شده بود اشکالی به حکم در این فرض وارد میشه، و اون اشکال عبارت از اینه که ما در تقدم اصل سببی بر مسببی که وجوه مختلفی برای تقدم ذکر شده، اگر ما نکته تقدم را این بدانیم که با اصل در ناحیه سبب در حقیقت تعبد به مورد اصل در ناحیه مسبب میشه، به مجرای اصل در ناحیه مسبب میشه. وقتی مجرای اصل در ناحیه مسبب مورد تعبد قرار بگیره، دیگه شرک وجود نداره. وقتی که شرک وجود نداشت، طبعاً بله اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه. اگر ما از راه تعبد به مورد مسبب یا بحث به اصطلاح از راه حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، به این معنا که اصل سببی با اصل سببی تعبدن، ما شک ما منتفی میشه و اصل در نوع مسبب بلا موضوع میشه. اگر از این راه پیش بیاییم، ملاک تقدم فقط این باشد در این فرد ثالث، خب معلومه که نمیتونیم از این را حکم به تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازم داشته باشیم. ولی اگر اونجا گفتیم نه، این خصوصیت ندارد، حکومت ولو در موارد حکومت با وجود اصل در ناحیه سبب، اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه، این کافی هست برای تقدم، ولی تمام نکته این نیست، منحصر نیست وجه تقدم به این، بلکه وجه تقدم یه امر عامی هست که هم در موارد حکومت وجود داره و هم در غیر موارد حکومت. اگه اینجور گفتیم و بر این اساس در مثال معروف اصل سببی و مسببی که لباس نجس شسته شده با آبی که مشکوک طهارت و نجاسه هست، در اونجا بر اساس نقطه عام ملتزم شدیم به این که اصل در آب ولو قاعده طهارت هم باشد، مقدم بر اصل در لباس هست ولو اصل در لباس استصحاب باشد. اگر به این بله این مبنای عام و نقطه عام را قبول کردیم و به این نتیجهش هم ملتزم شدیم که ما اینکه مشهور ملتزم به همین هستم که اصل در ناحیه سبب مقدم بر اصل در ناحیه مسبب هست ولو استصحاب باشد، قاعده طهارت در آب را میگن با جریانش دیگه حکم آب معلوم شده و آبی که پاک باشه طبعاً مقصول به این آب هم در اعتبار شارع طاهر حساب میشه. اگه این مبنای عام رو گفتیم، در محل بحث ولو اصل در ناحیه سبب در اصل در ناحیه سبب که ملزوم باشه، در قسمت ملزوم اصل در ناحیه ملزوم ولو نسبت به وجود لازم تعبد به وجود لازم نمی کنه، برخلاف فرض قبلی ولو تعبد به وجود لازم نمی کند، ولی در این حال اون حکمی که از اجرای این اصل در قسمت ملزوم به دست می آید، اون حکم وجوب التصرف هست. با فرض این که اصل در ناحیه ملزوم ازش به دست آوردیم وجوب تصدق را، به خاطر این که او حیات را اثبات کرد و در بله و به خاطر اثبات حیات تمام آثار حیات که یکی از اونها وجوب تصدق لنبات لحیه بود ثابت شده، به ملاحظه این جهت بعد از جریان اصل ما نسبت به مورد اصل دوم که اصل در ناحیه لازم به نبات اللحیه باشه در این قسمت تحیری نداریم. در حقیقت اون نکته عام در تقدم اصل سببی بر مسببی اینه که با جریان اصل در یک طرف، عرف که مواجه با این خطاب میشه، با خطاب جاری در اصل، بعد بعد از جریان او و با التفات به جریان عصر در نای مسبب، در این قسمت دیگه تحیری برای خودش احراز نمی کنه نسبت به اون ناحیه مسبب که بخواهد اصلا در نایه او جاری بکنه، ولو عنوانن شک منتفی نشده باشه، عنوانن شک وجود داشته باشه، وجدانن که شک وجود داره، اعتبارن هم شک نفی نشده. دون حساب در قاعده طهارت شک ما در نجاست مرتفع نشده، ولو عنوانن شک در نجاست صوب مرتفع نشده باشه، ولی در مجموع عرف که با این دوتا اصل برخورد میکنه به برکت اصل اول تحیرش مرتفع میشه، دیگه احتیاجی به اعمال تعبر در ناحیه لازم و مسبب نمیبینه. خب این بر اساس نکته عام این مطلب در محل بحثم میاد که اینجا حال این مورد، این فرض سوم، مثل حال قاعده طهارت جاری در آب با استصحاب نجاست جاری در لباس مغسول بین آب. این اشکالی که به این قسمت وارده این وقت نتیجه این اشکال اگه اینجوری بگی اینجوری تقریب بکنیم، نتیجه این اشکال تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازم، عین همون حالتی که در فرض عین همون حکم به نتیجه ای که در فرض سوم مطرح شده. اینجا یک اشکال دیگه ای به این حکم، به این مختار مرحوم محقق عراقی و مرحومای خویی در اینجا شده که در کلمات مرحومای سر ایشون فرمودن که این که ما حکم در این مورد را، در این فرض ثالث را تعارض بگیریم، این متوقف بر اینه که ما راهی برای تقدیم احد الاصلین در طرف دیگه نداشته باشیم، غیر از بحث حکومت اینا راه دیگه ای نداشته باشیم، ولی در مثل این موارد ممکن هست از راه دیگه ای ما ملاک برای تقدم احد الاصلین بر اصل دیگه پیدا بکنیم، ولی این اون ملاکی که میتواند در مقام جاری بشه اگر مقدماتش تمام بشه نتیجه را به عکس میکنه، یعنی اصل در ناحیه لازم را مقدم میکنه بر اصل در ناحیه ملزوم. تا حالا اون چیزی که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده و در فرضهای قبلی هم رعایت میشد تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازمه، ولی اگر از این طریق اخیر کسی وارد بشه نتیجه به عکس میشه. اون چراهی است که در اینجا اگه پیاده بشه حکم میشه تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه سبب، همونه اون عبارت از اینه که اگر ما ملتزم به دو مطلب بشیم، مطلب اول اینه که در مواردی که امر دائر بشود بین این که در عموم افرادی یک دلیل تصرف بکنیم و تخصیص بزنیم عموم افرادی یک دلیل را و هم دایر بین این باشد و بین جایی که تقیید بکنیم اطلاق احوالی یک دلیل را، به این معنا که فرد را در تمام احوال خارج نکنیم، کلن یک فرد را خارج نکنیم، بلکه بله به لحاظ بعضی از حالات فرد حکم شامل این فرد نشه، که از این تعبیر میکنن به دوران ام بین تخصیص عموم افرادی و تقیید اطلاق احوالی. اگر از جهت کبرا ما قائل به این باشیم که در این موارد تقیید فرد معونه بیشتری دارد تا تخصیص فرد معونه بیشتری دارد تا تقیید اطلاق احوالی، چون در اطلاق احوالی این فرد کلن خارج نشده، در بعضی از حالات خارج شده. اگر ما اون مبنای کلی رو قبول داشته باشیم که در دوران بین تخصیص افرادی و اطلاق احوالی تقدیم با تقیید اطلاق احوالی هست و عموم افرادی حفظ می شود، تخصیص نمی خورد در نایه افراد، این یه مبنای اینجوری رو اگه این مبنا رو قائل بشیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که در ادله استصحاب ما دلیلی داشته باشیم که دلالت بکند بر این که از جهت افرادی نسبت به تمام افراد شک به نحو عموم دلالت بکنه بر جریان استصحاب در تمام افراد شک. یه چنین دلیل اگه داشته باشیم که ما این که در بعضی از روایات سهای زلاله مثل سعیه سالسه این تعبیر وارد شده که لا یعتد و به شک فی حال من الحالات، در هیچ موردی در هیچ جایی به شک نباید اعتنا بشه، همیشه شک منقوض به یقینه، نه اینکه یقین رو با شک نقض بکنید. در جایی که در مقابل یقین شک اومده به شک نباید اعتنا بشه، بلکه به یقین باید اخذ بشه. خب این یه عموم افرادی در دلیل استصحاب داریم. از جهت صغروی عموم افرادی در ادله استصحاب داریم اگر داشته باشیم. از جهت مطلب اول من حیث الکبرا هم قائل به این باشیم که در دوران بین تخصیص افرادی و تقیید احوالی، تقیید احوالی مقدمه چون تصرف کمتری هست، معونه کمتری داره تا تقیید احوالی. اگه این دو مطلب را ملتزم بشیم، هم من حیث الکبرا اون مبنا را قائل بشیم، هم من حیث الصغرا عموم افرادی یا در عدل استصحاب قائل بشیم، در محل بحث که دو تا شک وجود داره که استصحاب میخواهد در این دو شک جاری بشه و هیچ یک از این اصلا هم بر دیگری حکومتی فرضین که نداره، در عرض هم دیگه هستن، خب اینجا این بر اساس اون قاعده ما باید اصل در ناحیه لازم را مقدم بکنیم. چرا؟ چون اگر اصل در ناحیه ملزوم جاری بشود، یا باید اصل در ناحیه ملزوم جاری بشود، اصل در ناحیه ملزوم جاری بشه به مقتضای اصل در ناحیه ملزوم تمام آثار بار بشود، بله تمام آثار بار بشه، یا باید به این صورت که حتی اثر نبات اللحیه بار بشه که وجوب تصدق باشه، یا باید از در ناحیه لازم جاری بشه و خصوص این اثر که نبات اللحیه هست منتفی بشه، هم دایر بین این دوست. خب اینا ما بازش بکنیم، تحلیلش بکنیم، برمیگرده به این که در اینجا اگر اصل در ناحیه لازم را حفظ بکنیم، اصل در ناحیه لازم را حفظ بکنیم، آیا از مقتضای اصل در ملزوم تماما ما رفعیت میکنیم، یا اینکه نه میگیم اصل در ناحیه ملزوم اثر خودش را نسبت به ملزوم، یعنی حکم بلا واسطه ملزوم داره، ولی حکم معل واسطه عقلی را دیگه بار نمیشه، چون با وجود اصل در ناحیه لازم دیگه نمیتوانیم اثر لازم عقلی را هم در ملزوم بار بکنیم. از یک طرف اگر ما اصل در لازم را داشته باشیم، اصل در لازم را داشته باشیم، کلن اصل در ملزوم الغا نمیشه، رفعیت از اون نمیشه، بلکه از تأثیر این اصل در یک حصه، در یک حالت که اثبات اثر لازم باشه رفعیت میشه. ولی اگر عکسش عمل بشه، یعنی به اصل در ناحیه ملزوم عکس بشه، حتی در قسمت ترتیب اثر لازم، حتی وجوب و تصدقی که اثر نبات و لحیه هست، حتی اگر این را هم به لحاظ این اثرم این اصل در ملزوم حفظ بشه، ما باید اصل در ناحیه لازم را کلن کنار بذاریم، رفعیت بکنیم از اصل در ناحیه لازم کلن. خب این طرف که نگه داشتن اصل در ناحیه ملزوم به جمیع آثار مستلزم تخصیص افرادی دلیل استصحاب در لازم هست، با اینکه در لازم شک، یک فرد از شک وجود داره، و ما اگر به این صورت عمل بکنیم دلیل استصحاب رو کلن در اینجا از بین بردیم، در مورد این فرد جاری نشد، این از دلیل استصحاب خارج شد. ولی اگر عکسش عمل بکنیم، یعنی اصل در ناحیه لازم را نگه بداریم، تحفظ بکنیم، نهایتش اینه که در قسمت ملزوم از بعضی از اختزاعات اون از رفعیت کنیم. و میشه از موارد دوران هم بین تخصیص افرادی دلیل آب و تقیید اطلاق احوالی دلیل، حالا این چه در یک دلیل باشه چه در دو دلیل، اونجایی که در یک دلیل هست که واضح تره، در این مثل مقام که دلیل با دلیل در بین دلیل استصحاب است، دلیل استصحاب دو تا موضوع برای استصحاب داریم، نمیتوانیم به جریان استصحاب در هر دو موضوع با تمام خصوصیاتش حفظ بکنیم، نمیتونیم تحفظ بکنیم، یا باید از جریانش در لازم کلن رفعیت بکنیم، یا باید از جریانش در ملزوم در یک حالت رفعیت بکنیم. میشه از موارد دوران هم بین تقرید احوالی و تقرید به تخصیص افرادی. اگر این مبنا را این دو مطلب را، یعنی من حیث الکبرا اون مبنا را قبول داشته باشیم، من حیث الصغرا هم در دلیل استصحاب عموم افرادی را ملتزم بشیم، معنا انوفی میشه از این موارد، وقت نتیجه به عکس اونی میشه که مرحوم شیخ فرموده. خب این اشکالی است که بله، یعنی این در حقیقت این اشکال به فرمایش مرحوم عراقی و مرحوم خویی نتیجهش این میشه که مورد از موارد تعارض نیست، بلکه به عکس، بلکه از موارد تقدیم، اونم تقدیم به عکس اونی که مرحوم شیخ فرموده. خب این اشکال دوم. این اشکال فی حد نفسی تام، جای مناقشه در این نیست، ولی با حفظ اون مبنا دیگه، اگه کسی مبنا من حیث الکبرا اون را قبول نکرده که در دوران بین تقیید احوالی و عموم افرادی، تخصیص افرادی تقدیم با تغییر اطلاق احوالی هست، من حیث المبنا اون رو قبول نکرد، خب معنوی دیگه در معنوی تطبیق نمیشه. ولی غیر از این که متوقف بر قبول این دو مطلب هست، متوقف بر اینکه این دو مطلب رو ما ملتزم بشیم، هم من حیث المبنا هم من حیث من حیث الصغرا در دلیل استصحاب، غیر از این این اشکال در صورتی نوبت به این میرسد که اون اشکال قبلی که وجه تقدم باشه، اون وجه تقدم اصل سببی بر مسببی باشه، اون اشکال قبلی تمام نباشه. و الا اگه اون اشکال قبلی رو ما در اینجا قرار مسجلش کردیم، ما این فرد سوم میشه مثل فرد دوم. در فرد دوم چطور این حرفا اونجا مطرح نمیشه؟ چون این دوران بین تقیید اطلاق احوالی با تخفیف عموم افرادی مال جایی است که رابطه تقدم، رابطه حکومت نباشه، ولی اگر رابطه تقدم باشه دیگه دورانی در کار نیست. اصلا اون اصل در ناحیه مسبب و اصل در ناحیه لازم شرایط جریان را فی حد نفسهی پیدا نمی کنن تا دوران پیدا نمی کنه، تا دوران پیدا بشه به شما حکم دوران را به این صورت تبیین بکنید. روی این حساب در این فرض سوم اون چی که به عنوان اشکال اون بله، چون اشکال اول که نتیجه او حکومت و تقدیم اصل در ملزوم بر اصل در لازم هست، چون اشکال اول اونجا وارد هست، نوبت به اشکال دوم نمیرسه. بله اگه اون اشکال اول رو کسی قبول نکرد و ملتزم به این دو مطلب هم شد، هم من حیث المبنا هم من حیث السقلا، نوبت به و نتیجه میشه همونی است که همونی که در فرمایشات مرحوم آقای صدر اومد. نه مثلا شک در حالا نه لا یعتادش به شک در حالی حضاری در یعنی به هیچ شکی اعتراض نکن شک نه یعنی هیچ شکی شک در هیچ جا در هیچ حالی یعنی هیچ شکی قابل اعتناد نیست. در هر موردی که شما شک کردید این شک را الغا بکن. مفاد این دلیل اینه، در هیچ موردی در مقابل یقین شک قابل اعتناد نیست، مقصود اینه. حالا روی این حساب حالا از حیث یعنی از حیث صغرا آنها اشکالی نباش، میشه به این تعبیر بین ملتزم شد، منتها من حیث الکبرا یا بله من حیث الکبرا این باشه، این یه مطلب، یه مطلب حالا شما فهمودید ممکنه اینجا یعنی جای اشاره داره اینه که اون ممکنه کسی بگه اگه در دوران بین تخصیص عموم افرادی با اطلاق تقیید اطلاق احوالی ما عموم افرادی رو مقدم قرار دادیم، این تقدیم اختصاص نداره به جایی که سعه و سریان از عام وضعی استفاده شده باشه، بلکه همونطور که در دوران بین تخصیص افرادی و تغییر اطلاق احوالی تقدیم با تغییر اطلاق احوالی هست، همینطور هم اگر هم دایر بین دوتا تغییر باشه که یک تغییر بر اساس یک تغییر فرد کلن خارج میشه، بر اساس تغییر دیگر فرد در بعضی از حالات خارج میشه، اگر اینجورم باشه اون نقطه تقدیم اینجا هم میاد، به جهت اینکه اونجا هم ادعا میشه که در دوران بین اینکه یک فرد کلن خارج بشه یا یک فرد باقی باشه ولی بعضی از حالات از دلیل خارج بشه، یکی از اینها اقل و معونتن نسبت به دیگری هست، دیگری اکثر و معونتن هست، معونه بیشتری دارد. خب اگر این نکته باشه دیگه از جهت صغروی ما در ادله استصحاب احتیاج به این نداریم که حتما یه عام وضعی استفاده بکنیم پیدا بکنیم مثل اونی که در صحیحه زلاله اومده، همون اطلاقات کافیه. لا تنقض الیقین بشک، خود همین لا ینقض الیقین بشک ولو به از باب لفظ مطلق هم باشه، ولی به اطلاقش تمام افراد شک رو میگیره. اینجا هم ام دائر هست در محل بس، ام دائر بین این که ما این بله لازم را از اطلاق افرادی دلیل لا تنقض بیرون بیاریم و دلیل و اصل در ملزوم باقی باشه، این یک حالت. حالت دیگه اینه که نه، در اطلاق افرادی این دلیل در اطلاق افرادی لا تنقض این لازم باقی هست ولی در قسمت ملزوم ما اطلاق احوالی او را به لحاظ بعضی از آثار نفی میکنیم حکم اختصابی را، حکم لاتنقض را، نه اینکه کلا این شک در ملزوم منتفی بشه و از مجرای اختصاب خارج بشه. نه، در ملزوم ترکیب آثار ملزوم ثابت هست، منتها اثر واسطه عقلی منتفی میشه، اما اثر با بلا واسطه یا اثر با واسطه شرعی اونا در جاش هست دیگه. خود اون مبنی اون که در مطلب اول گفته شده من حیث المبنا لزوماً متوقف بر این نیست که ما عام وضعی داشته باشیم، اطلاق افرادی هم داشته باشیم. اگر کسی در اونجا بگه نکته تقدیم اینجا هم هست. خب این در فرض بحث در فرض سوم بود. فرض چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، در کلام مرحوم محقق عراقی نبود، این بود که ما باید مبنای خودمون و مختار خودمون را در حجیت استصحاب روشن بکنیم. اگر استصحاب از باب بله از باب این که موجب زن هست حجت باشد، یه نتیجه در اینجا تقدیم دلیل در تقدیم استصحاب بر ملزوم بر استصحاب در لازم هست، ولی اگر مبنای ما و مختار ما حجیت استصحاب من باب تعبد باشه، خب این بحثا مطرح میشه که فرق بین این دو نیست. چطور اگر ما مبنای زن افادت و زن را در حجیت استصحاب قبول کردیم نتیجه تقدم اصل در ملزوم هست، به جهت این که فرمودن خب در اینجا اگر از باب زن حجت باشه، با وجود این که نسبت به ملزوم که حیات هست زن به بقا وجود داره، و وقتی که زن به بقا نسبت به ملزوم وجود داشته باشه، این زن به بقا طبعا موجب زن به بقای نسبت به لازمش هم هست دیگه، نسبت به لازمش که نبات لجه هست زن به بقا هست دیگه. در این مورد معنا نداره که در کنار این زن به عدم نبات لحیه محقق بشه، مستحیل هست با وجود زن در ملزوم، مستحیل هست زن به عدم لازم محقق بشه. این ممکن نیست. روی این حساب با وجود شرایط جریان استصحاب در ملزوم، استصحاب در لازم اصلا موضوع نداره، مورد نداره، چون ملاکش افادت و زن، اینجا افادت و زن در کار نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. خب اینجا اشکال شده به مرحوم آقای خویی که این اونجی که شما در اینجا فرمودید مبتنی هست بر این که ما در حجیت استصحاب که از باب زن حجت میدانیم، مراد از زنی که ملاک حجیت استصحاب هست زن شخصی باشه. اگر زن شخصی باشد بله، نمیشود از یک طرف از ناحیه ملزوم زن به حیات باشه و زن و حیات مستلزم زن به نبات لحیه باشه، از طرف دیگر زن به عدم لازم، عدم نبات لحیه، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، محاله. ولی کسی که استصحاب را از باب زن حجت میدونه، مراد او از زن شخصی که نیست، مراد زن نوعی هست. وقتی زن نوعی بود، به لحاظ زن نوعی استصحاب جاری میشه و هیچ استحاله ای نداره که در ناحیه ملزوم به خاطر اینکه قبلا باقی بود زن نوعی به بقا در ناحیه ملزوم وجود داشته باشه، از طرف دیگر زن نوعی به عدم در ناحیه لازم وجود داشته باشه، چون اینا با هم دیگه دو تا مصداق هستن، در هر کدوم به حسب طب به لحاظ نوع قابلیت این را داره که مورد زن قرار بگیره، هم وجود ملزوم هم عدم لازم، دو تا مساق هستن. بل هر کدوم از اینا حالت سابقه داره، قبلا نبوده. خود همین وجود حالت سابقه و یقین سابق موجب زن به بقا میشه. پس این فرمایش شما در صورتی تمامه که زن، زن مراد اونها از زن، زن شخصی باشه. این اشکال شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم صد به فرمایش مرحوم خویی. ولی این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که خب مقصود از زن، قبول داریم که زن نوعی هست، زن شخصی نیست، ولی این که چیزی مفید زن نوعی باشد مقصود چیه؟ مقصود اینه که به ملاحظه نوع موارد، به ملاحظه نوع افراد موجب زن، ولی برای تمام اشخاص مکلفین لازم نیست که زن پیدا بشه. ولی این آقا به خاطر خصوصیات شخصیه در این قسمت زن پیدا نکرد، ولی قبلا در همون مثلا حالت نسبت به خود ملزوم زنی که گفته میشه زن نوعیه. زن نوعی یعنی چه؟ یعنی زن شخصی معتبر نیست. این که ملزوم دیروز وجود داشت، امروز باقی هست یا باقی نیست، بر این را اگر نوع مردم نگاه بکنن به لحاظ نوع موجب زن، ولو شخص خاصی از اشخاص مکلفین اینجا این ملتفت به این جهت بشه که دیروز بوده، برای او زن پیدا نشه. ممکنه زن پیدا نشه به خاطر حالت شخصیه خودش، وسوسه خودش، ولی این ملاک نیست. اونی که ملاک حجیت هست اینه که به لحاظ نوع افراد هر کسی که این رو نگاه میکنه به لحاظ برای نوع زن پیدا بشه. خب اگر ملاک حجیت زن نوعی باشه، ولی زن نوعی رو ما اینجوری تصویر توضیح دادیم، یعنی نوع افراد در مقابل خصوصیات شخصیه زید و عمرو بکر و اینها، اگه اینجوری توضیح بدیم در موارد ملزوم و لازم با حفظ خصوصیات ملزوم و لازم، آیا اینجور هست که نسبت به نوع افراد که به ملزوم نگاه میکنن در این حال بعد از اینکه به ملزوم نگاه کردن به لازم او هم نگاه میکنن برای اونها هم زن پیدا میشه؟ این معنا نداره. وقتی در شخص واحد در یک نسبت به شخص واحد زن به وجود ملزوم با زن به عدم لازم جمع نشد، زن به وجود ملزوم با زن به عدم لازم جمع نشد، دیگه معنا نداره که به لحاظ نو بگیم جمع بشه، چون نو در حقیقت حکم روی اکثریت هست، نسبت به کل نیست در مقابل کل دیگه، ولو اکثر کل اینجور نیست، ولی به لحاظ نوع اینه.
نوع یعنی نوع اشخاص از نوع این سبب زن برش حاصل
بشه،
نه خصوص این شخص، این سبب نه خصوص
اونی که گفته شده که زن شخصی هست، یعنی زن خود افراد مکلفین لازم نیست، باید هر کسی که باید جوری باشه که به صورت نوع موارد دیگه، به لحاظ نوع موارد.
خب به این خصوص اگر
دعا
نکنیم
بگیم
نوع
همینجور دیگه باید یعنی نوع افراد، نوع باید در هر موردی نه 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 نوع باید باید نه مجرد کون سابق، اون که نه، اون که مجرد زن نوعی نیست. زن نوعی در جایی که با توجه به خصوصیت دیگه، اینجا خود ملزوم را با قطع نظر لازم هر کسی نگاه بکنه، هر شیئی را فی حد نفسی نگاه بکنه، رابطه ملازمه بین او و شیء آخر نباشه، این حرف تمامه. که هر کسی این را نگاه کرد
حساب نمی‌کنه که اینجا ملازمه هست، نوع کون صادقا برای نوع اشخاص مفید،
اون که نیست، اون که دیگه زن نوع میگه تقلیل به اون نمی‌کنه، مقصودش فقط این نیست که به لحاظ مجرد کینونت سابقه سبب این بشه، مجرده که این سابقه در هر موردی. این اونجه که گفته شده در ملاک حجیت زن نوعی، یعنی به لحاظ نوع افراد واقعت نظر از خصوصیات اشخاص اینه، نه اینکه در هر موردی حجیت استصحاب موقوف به این باشه که در این مورد اگر زن پیدا کرد حجت باشه، اما زن پیدا نکرد حجت نیست. اونی که به عنوان در مقابل زن شخصی میگرد، یعنی به خصوصیت اشخاص معتبر نیست. خب خصوصیت اشخاص معتبر نیست، ولی باید خصوصیت مورد رو حساب بکنیم دیگه. در این مورد این لازم را فی حد نفسی باقت نظر این که ملزوم دارد و لازم ملزومی هست، این که نیومده در زن نوعی. اون زن نوعی که در اینجا گفته شده در مقابل زن شخصی است. زن شخصی یعنی حکم در استصحاب دائم مدار حصول زن باشه. نه، دائم مدار حصول زن نیست، ولی مورد باید قابلیت اینو داشته باشه که نوع افراد که به اون نگاه میکنن زن برای اونها زن پیدا بشه. اگه اینجوری کلام مرحومای خویی را توجیه بکنیم، معنا بکنیم، دیگه این اشکال وارد نمیشه. و اون اونایی که قائل به زن نوعی هم هستن باید اینجوری حساب بکنن که به لحاظ نوع افراد اینجوریه، با توجه به خصوصیت مورد، چیزی که قبلا وجود داشت با توجه به خصوصیتی که این داره به لحاظ نوع افراد موجب حصول زن میشه. این روی حساب این اشکال به مرحومای خویی وارد نیست. منتها خب این که اگر از باب زن نوعی حجت باشه، این دیگه اصل عملی نیست، بلکه سر از اماره در میاره و اون چیزی که ما الان در مورد او داشتیم بحث میکردیم در این مقام، بحث از حجیت مثبتات اصول بود، به ما اینکه اصل هستن، نه به ما اینکه اماره هستن. این دیگه از این جهت خب جای، یعنی در حقیقت اون فرمایش مرحومای خویی مربوط به اینجا نمیشه، ولی مطلب یه حد نفسی تمامه که اگه ما ملاک اعتبار استصحاب را زد افاده زن نوعی بگیریم، نمیشود در یک جایی نسبت به ملزوم اون زن نوعی وجود داشته باشه در این که این زن نوعی در ملزوم مستلزم زن نوعی نسبت به لازمش هم هست، در این حال بگیم که زن نوعی به عدم لازم هم وجود داره در اینجا. خب این دیگه این قسمت فرد رابه، چون در کلام مرحوم آقای سعد نسبت به این قسمت این اشکال رو به مرحوم آقای کوهی کردن و بر اساس این اشکال این کلام گنه توجیه نداشت، به سراغ توجیه دیگه‌ای برای این وجه تقدیم استصحاب در ملزوم از راه بله وجه تقدیم استصحاب در نایه ملزوم با مبنای حصول زن رفتن. ولی اگه کسی در اون همون قسمت اول این اشکال را جواب بده، دیگه احتیاجی به اون نیست که ایشون الان راه دیگه اصلا فرمودن که به نظر میرسه که احتیاجی به اون راه نباشه دیگه. خب تا اینجا این قسمت دوم از بحث که بله این که آیا اصل در نایه ملزوم معارضه داره با اصل در نایه لازم یا مقدم میشه، به حسب موانی به فروض مختلف مطرح شده. فقط یه نکته باقی موند به اون اینه که ما اگر در حجیت استصحاب اصل مثبت، در استصحاب مثبت به عنوان اصل عملی، وجه حجیت را یکی از این موانی چارگانه قرار ندیم، بلکه وجه قائل به حجیت اصل مثبت بشیم به عنوان استثناء، نه به عنوان قاعده، یعنی قاعده را عدم حجیت بدونیم، ولی از باب استثناء مواردی را در مواردی اصل مثبت را حجت بدانیم، کما اینکه مرحوم شیخ در موارد خفای واسطه قائل به حجیت شد، مرحوم آخوندم اضافه کرد به موارد خفای واسطه موارد جلاء ملازمه را. به لحاظ این استثناء که حجیت بر اساس استثناست نه بر اساس قاعده، وجه تقدیم چیه؟ چون اشکال به حسب اونی که مرحوم ایروانی فرمود، اشکال معارضه که فقط مال حجیت استثاب علل حجیت مثبتات علل قاعده نیست، اشکال معارضه روی این استثناء هم پیاده میشه. از این اشکال معارضه در مورد استثناء چجوری بنابر استثنای حجیت چجور جواب داده بشه؟
خب